بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در بحث اشتراط اباحه مکان در مصلی که عرض شد با اون توضیح، این در صورتی است که این فرمایند که شخص عامد و عالم باشه، اگر در عرض قصبی، حالا عیناً قصب یا منفعتاً قصب یا متعلق حق غیره، نماز بخواه نمازش باطله، در صورتی که عالم و عامد باشه. و اما اذا کان غافلاً او جاهلاً او ناسیاً، غافل از قصبیت، جاهل به قصبیت، ناسی قصبیت، حالا فعلا راجع به غفلت و جهل و نسیان موضوع عرض کنیم تا به حکم رسیم. اگر غافل از قصبیت، غافل کسی است که مثلا گاهی انسان دست پاچه است، مثلا حواسش جمع نیست و مثلا غفلت داره از این که در نماز شرطه که مکان باید مباح باشه، واسه غافل هست. این غیر از جاهله. کسی که غافل باشه نسبت به قصبیت یا جاهل نسبت به قصبیت، فکر میکنه که اینجا مسجده، فکر کنه مال خودشه، جاهل است به این که این عرض مقصوب است، یا ناسیه، فراموش کرده که اینجا، میدانسته که اینجا قصبه اما فراموش کرده قصب بودن را. حالا غافل و جاهل و ناسی، نمازشان صحیحه. برای خاطر اینکه نسبت به اینها حدیث رفع و حدیث لاتعاد جاری میشه. حدیث لاتعاد که قبلاً خوانده شد در باب 9 از ابواب قبله از ابی جعفر باقر علیه السلام، لاتعاد الصلاة الا من خمس، الطهور و وقت و قبله و رکوع و سجود، غیر از این 5 چیز کسی نماز خواند اعاده نمیشه. خب این شخص عالم را که نمیگه، مسلمن شخصی را مخوابه که ناسی باشه. ناسی مسلمن در تحت این حدیث داخله. جاهل هم حالا بعدن میگیم، جاهل به موضوع هم شاید داخل باشه، اما جاهل به حکم، جاهل مقصر نه، جاهل قاصر داخله. خب بانانفه فرض است که این شرط اباحه مکان را فراموش کرده، جاهل به قصبیت دیگه یا ناسی قصبیته، از اینجا تحت حدیث رفت داخله و تحت حدیث لاتعاد داخله. و حدیث رفت هم باز شامل مانعنوی هست، برای اینکه رفع عن امتی الخطا و نسیان و ما لا یعلمون، بس کسی که جاهل به قصبیت ناسی به قصبیت، مشمول حدیث رفت هست. حدیث لاتعاد را در جلد 3 وسائل در باب 9 از ابواب قبله خواندیم. حدیث رفع را صاحب وسائل در 2 ذکر کرده، که در باب خلل صلات ذکر کرده، یکی در جلد 11 در اونجا هم باز ذکر کرده حدیث رفع را. در ابواب جهاد نفس اونجا به یک مناسبتی ذکر کرده. خلاصه حدیث رفع و حدیث لاتعاد اقتضا میکنه که شخص ناسی و جاهل به قصبیت این معذوره. علتش عرض کردم این است که چون علت بطلان صلات تعلق نهیه به اون صلات، کون صلاتی در عرض قصدی متعلق نهیه، چون نهی در جایی که منجز باشه به بحث اجتماع و نهی برمیگرده. امتناعی ها که میگن نماز باطل، اجتماعی ها هم بیشتر از جهت این که عملی که بایستی انسان به اون عمل تقرب به مولا پیدا کنه، بایست مشتمل بر جهت مبغوزه نباشه، و این فرض است که کون صلاتی با کون قصبی توامه، ما مشتمل بر جهت معصیت و مبعدیت از اون جهته، و در صورت نهی معصیت مبعدیت داره که منجز باشه، اما آدمی که غافله یا جاهله یا ناسیه نهی درباره او منجز نیست. نهی که منجز شد که مبعدیت و معصیت نداره، از اون جهت اشکال نداره، به علاوه بر اینکه قاعده اقتضا میکنه این چنین باشه، حدیث رفع و حدیث لا تعاد هم در معنان فی حاکمه. حالا عرض کنم، اما ناسی، اگر ناسی قصبیت خودش قاصب نباشه، بحثی نیست، برای خاطر که مشمول حدیث رفع هست، مشمول حدیث لا تعاد هست، این معلومه. اما یک کسی که ناسیس خودش قاصب باشه، خودش این فرش را قصب کرده بوده، منتها فراموش کرده قصب کردن فرش را، حالا ورده روی همان فرش نماز خوانده، که ناسی خودش قاصبه. در حاشیه عروه تعدادی از محشین از اجلا این صورت استثناء کردن، گفتن بله ناسی قصبیت معذوره و نمازش باطل نیست، الا اذا کان هو القاصب، مگر در جایی که خود ناسی قصبیت قاصب باشه. بله، این برای خاطر است که حدیث رفع و امثال آن جاری نمیشه نسبت به کسی که خودش قاصبه ولو فراموش کرده باشه، انصراف داره از این. یا مساق حدیث این است که مخالفت، علت مخالفتش نسیان باشه. اینجا علت مخالفتش نسیان نیست، علت مخالفتش این است که خودش قاصبه، خودش مرتکب قصب گردیده و این فرش آورده، اینجا انداخته، حالا ولو فراموش کرده، ولی از اول خودش فرش قصب کرده. حدیث اونجا را میگه که ببین که علت عدم رعایت اباحه مکان نسیان شخص باشه، اما اینجا علت عدم رعایت اباحه مکان نسیانش نیست، علتش این است که خودش قاصب است، خودش مرتکب این گناه شده و قصد کرده. از این جهت اون احادیث شامل این مورد نیست. این فرد را نمیتونیم بگیم معذوره، بس اگر ناسی حوال قاصب باشه اون معذور نیست، اگر نخیر ناسی حوال قاصب نیست، بله معذوره. بنابراین غافل نسبت به قصبیت، جاهل نسبت به قصبیت، ناسی قصبیت در صورتی که خودش قاصب نباشه معذوره. این نسبت به موضوع. تفاوتش همین که عرض کردیم، تفاوت اگر خودش قاصب نباشه، خیلی خوب، شما عرض کنم بر این که می دانستید که فلان فرش در منزل زید مثلا قصبیه، مهمان رفته بودید اونجا مثلا، ولی بعدا فراموش کردید، همان فرش انداختید و نماز خواندید، شما معذورید، برای خاطر اینکه حدیث رفع درباره شما جاریه. حدیث رفع میگه آدم ناسی معذوره، لا تعاد و صلات هم درباره شما جاریه. اما اگر نخیر خود اون ناسی خودش قاصب باشه، خود اون شخص که این فرش قصب کرده بود در منزلش فراموش کرد که این قصب کرده، از اینجا دابر دندخ نماز خوند، این عقل معذور نمیدانه. حدیث رف و حدیث لا تعاد به حکم عقل چنین شخصی که ناسی خوال قاصب خودش، برای خاطر اینکه مساق حدیث این است که کسی که این شرط را مراعات نکرد و علت مراعات نکردنش اگر نسیان باشه معذوره. این شخص علت مراعات نکردنش چیه؟ تنها نسیانش نیست، علتش چیه؟ برای اینکه رفته فرش مردم قصد کرده گذاشت تو خانهش، خب فرش مردم آورده باشه یه وقت نظرش نمازم بخواه دیگه، بس علت مخالفت این شخص که رعایت نکردی اباحه مکان را تنها نسیانش نیست، بلکه علتش این است که خودش قاصب است. حدیث انصراف داره از کسی که خودش قاصب باشه، بله اگر ناسی قاصب نباشه بله اشکال نداره، اما ناسی اذا کان هو القاصب معلوم است که حدیث رفع و حدیث لا تعاد به حکم عقل از اون معلوم است که انصراف داره و جایی نمیشه. خب بله انصراف همینه، اطلاق داره، ولی کن عرف ازش چی میفهمه؟ به این بیان که من درز کنم ازش انصراف، اطلاق، اخذ به اطلاق در جاییست که انصرافی در بین نباشه. مثلا فرض کنید میگه آب بیار من بخورم، این اطلاق داره، هم شامل آب شور هم شامل آب شیرینه، ولی انصراف داره از آب شور با بودن آب شیرین. انصراف معنیش اینه که لفظ قیدی نداره، ولی به واسطه قرائن حالیه و مقالیه و اینا لفظ ظهور داره در یک صنف خاصی، در نوع خاصی. اینجا همین رو قیم عرض کنیم. بس اذا کان الناصح و القاسم در صورت مشمول حدیث رفع و حدیث لاتعاد نخواهد بود. خب هذا کلو در جهل به بله اونه همینطوره، اونه همینطوره. حدیث در مقام، حدیث رفع در مقام منتگذاری و امتنان است. جاهله نمیگیم خب ما که هنوز نرسیدیم به جهل به حکم که میدونم. آیا جهل به موضوع، نسیان موضوع میگید یا نسیان حکم میگید؟ شما حکم فرمودید، خب موضوع رو عرض کنید، در همون موضوع جاهله میگید یا ناسیه میگید؟ قاطع میکنید، جاهله میگید یا ناسیه میگید؟ قاطع نکنید. جاهل گفتیم مشمول حدیث هست، جاهل به قصبیت، قاطع نکنید، جاهل به قصدیت مشمول حدیث هست، هم حدیث رب هم حدیث لاتعاد اینا مشمول هست. علاوه حکم عقلم هست، کسی که جاهل به قصدیت هست نه درباره اون منجز نیست، نه که منجز نشد نمازش صحیحه. ما اشتراط اباحه مکان را از اون نهی منجز در آوردیم، هر کجا نهی از منجزیت بیفته اشتراط اباحه مکان نداریم. دیروز عرض کردیم که فرق است بین شرایط صلات. بعضی شرایط صلات مثل این که از اجزای غیر مأکول اللحم نباشه، لباس از اجزای میته نباشه، اینا را از نهی در نیاوردیم، نص خاص دارن و اون نص دلالت داشت که شرط صلات آن است که بایستی لباس از اجزای غیر مأکول نباشه، از میته نباشه. اونا دیگه فرقی نمیکنه بین جاهل و ناسی و عالم و عامد، فرقی نیست. اما هر کجا که بخوایم ما اشتراط را از نهی شارع در آوردیم، مثل همون باب ستر و لباس که شرطش این بود که لباس مباح باشه، اون از همون نهی در آورده بودیم که اگر نهی آمد اجتماع امر نهی میشه و اون بس میاد. اینجا هم ما اشتراط اباحه مکان را از همون نهی شارع از قصد در آوردیم. هر کجا که اشتراط را از نهی در آورده باشیم، بله میره بحث اجتماع امر نهی، اونم در جایی است که نهی منجز باشه. اگر نهی از تنجز افتاد لجهل او غفلت او نسیان، اونجا دیگه شرط نیست، شرط نیست اباحه مکان، چون برای که اون فلسفه حکمتش اینجا جاری نیست که عرض کردین دیگه. خب بنابراین در مانن و فی غفلت و جهل که مسلما مشمول حدیث رفت، مشمول حدیث لاتعاد، اون حکم عقلم که هست اینا، اما نسیان یکی که باید حساب کرد. نیستن اگر ناسی خود قاسب نباشه، بله اگر خود قاسب نباشه ناسی، شما عرض کردم در منزل کسی رفتید مهمانی میدانستی فلان فرش هم قصبیه، اما دفعه دیگه که رفتید فراموش کرده بودید همون فرش انداخت نماز خواندی. اینجا ناسی خب قاسب نیست، نماز شما صحیحه، حدیث رفت در باره شما جاریه، قاعده لاتعاد جاریه، همون حکم عقلم که نه منجز نیست در باره شما صحیحه. اما اذا کان ناسی هو القاسم، خود قاسم فراموش کرد، قاسم این فرش قصب کرده بود ولی فراموش کرد که این فرش همون فرش قصبی انداخت نماز خواند، اینم معذوره. اینجا رو خواستیم استثناء کنیم، نه اذا کان ناسی هو القاسم معذور نیست، برای خاطری که در اینجا حدیث رفع، در اینجا حدیث رفع و قاعده لات آدم سنی انصراف داره از این. یعنی مساق حدیث رفت، دقت که من چرز کنم، مساق حدیث رفت و قاعده لات آدم است که کسی اگر علت مخالفتش، علت عدم مراعاتش نسیانش باشه، بله، کسی که علت عدم مراعات اشتراط اباحه مکان نسیانشه، خب این معذور است. حدیث رفت و قاعده لاتعاد، چون حکم عقلم همینه که این معذور باید بشه. اما کسی که علت عدم رعایت و علت مخالفتش تنها نسیانش نیست، بلکه مخالفت و تمردش است، این آدم قاصبیه، این تمرد کرده از حکم شارع مقدس، فرش رفته قصد کرده و گفته تو خانهش دیگه، وقت با اون فرش نماز خانده. از این حدیث رفت و قاعده لاتعاد و حکم عقل از چنین کسی انصراف داره. بنابراین ازاکن ناسی هول قاصب معذور نیست، ولیکن ازاکن ناسی غیر قاصب بله معذوره. این نسبت به موضوع قفلت از قصبیت، جهل به قصبیت، نسیان قصبیت. اما نسبت به حکم، اگر قفلت از حکم، خب جهل به حکم، قفلت که همون جهل به حکم، جهل به حکم یک آدمی است که جاهل است که شارع مقدس، حالا جهل به حکم تکلیفیه، جاهل است که شارع قصب حرام کرده، یا جهل به حکم وضعیه، جاهل است که نماز خواندن در قصبی باطل است، فرق نمیکنه. اگر جهل به حکم داره، آیا این معذوره یا نه؟ جهل به حکم باید دو قسمت کرد. ازا کان ان تقصیر مسلمن معذور نیست. جهالی که تقصیر کردن در حکم خدا را یاد بگیرن، این داره نمیتونیم ما معذور بدانیم. نمیشه گفت حدیث رفت شامل آن هست، نه قاعده لاتعاد شامل، نه عقل حکم کنه به معذوریت. عقل کنه به معذوریت جاهل قاصر، یعنی کسی که در یک نقطه بوده که دسترسی به پرسیدن احکام خداوند نداشته، کسی نگفته، خودش هم متمکن نبوده بره به پرسه یاد بگیره، جاهل قاصر بله معذوره. اما جاهل مقصر مسلمن معذور نیست. بس اون که گفتیم جاهل معذور، جاهل به موضوع بود، جاهل به حکم اذا کان مقصرن مسلمن معذور نیست و نمازش باطله. در عربه چیزی اضافه کرده که اگر یک شخصی جهل داره به این که نماز خواندن در قصبی باطله، ولی علم به حکم تکلیفی داره میدانه قصب حرامه، که علم داره به حکم تکلیف میدانه قصب در اسلام حرامه، اما نمیدانه که در قصب نماز خواندن باطله، حکم وضعی را جاهله، این معذور یا معذور ظاهرا معذور نباشه، اینم معذور نیست. برای خاطر این میدانه که قصب شارع مقدس حرام کرده و داره نماز بخونه، عملی به جا میاره که با اون عمل تقرب پیدا کنه به مولا. وقت کسی که میدانه قصب شارع حرام کرده، عملش هم مشتمل است بر جهت محرمه، بر جهت مبعده و معصیت، مسلما چنین شخصی نمیتونه دیگه قصد غربت بکنه. بله، اگر جهل به حکم تکلیفی نداره، جهل به حکم وضعی فقط داره، باز معذور نیست، نباید معذور باشه. بله، هر دو را بدانه که مسلم معذور نیست. اگر علم به حکم تکلیفی داره، جهل به حکم وضعی داره، باز هم این شخص معذور نیست. اما نسیان حکم چطوری؟ فراموش کرده به این که در نماز شرط است اباحه مکان. بله، اگر فراموش کرده باشد حکم را میتوان گفت که نم، حسن عربه متعرض نیست، ولی میتوان گفت خب معذوره دیگه، فراموش کرده دیگه. بعد در عربه، بعد ترتیب عربه بحث میکنیم، لا فرق فی ما ذکرنا بین النافلت و الفریضه علی الاصح، در این که شرط است در نماز اباحه مکان بین فریضه و نافله فرقی نیست. قاعده کلی فقها دارن که هر شرطی که در نماز فریضه هست در نوافل هم هست، الا ما خارج به دلیل، البته خیلی جو دلیل خارج کرده، مثلا در نماز فریضه باید انسان استقرار داشته باشه، اما نافله رو میشه انسان در موقع حرکت هم رفت و آمد و اینا چه سواره باشه پیاده باشه بخونه. اونا شارع مقدس خودش چیز کرده، سست نکرده مثلا. خب در اینجا هم اباحه مکان در فریضه که شرط بود و ثابت کردیم، در نافله باید همینطور باشه، اونجا باید شرط باشه. علل اساس خلافاً للمحقق، از محقق نقل شده، نقل شده، همه می‌بینیم که صاحب جوال و غیر کنن نقل میکنن، از محقق گفته بینید که در نافله اباحه مکان شرط نیست. وقت با ایشان از ایشان سوال میشه از محقق که میگید شرط نیست، مطلقا شرط نیست، یا کسی که ماشیان مثلا نماز بخونه شرط نیست؟ چون کسی که ماشیان نماز بخونه دیگه رکوعش ایماء، سجودش ایماء. بعض خامس آی خویی گفتن که در نماز در مکان قصبی فقط در سجدش ایشان اشکال کرد، گفت در قیامش و رکوعش در نماز قصبی در جای قصبی اشکال نداره. شان گفتن در جای مکان قصبی کسی بخواد نماز بخونه اگر رکوع سجودش ایما باشه اشکال نداره، نماز میت باشه گفتن اشکال، چون رکوع سجود اشکال نداره. فقط ایشان در اون سجودش میگفتن وضع جبهه بر عرضه به اون بیان که ایشان گفتن اونجا حرف میاد. حالا ایشان میگن که امثال ایشان از محقق سوال میکنیم، شما اون نافله را میگید که رکوعش ایما سجودش ایما، از اون جهت میگید خب فریضه هم اگر رکوع سجودش ایما شد اشکال نداره، اگر اون حالت میگید که نخیر نشسته و سجده میکنه فرقی نمیکنه، اون سجده رفتن تصرف در مال غیر قصبی است و حرام است و موجب بطلان است، صلاحیت تقرب نداره چه نافله باشه چه اینکه فریضه باشه. خلاصه علل اصح قولیشان فرقی در اشتراط اباحه مکان بین نافله و فریضه نیست. خب بعدشان وارد میشن عروه مسائلی. بله چه از چه جهت درست باشه؟ چون ملک مردم نباید را بره در ملک مردم، مختار است و رفته در ملک مردم نماز نافله میخونه، یا اینکه مضطره. بحث ما در آدم مختار داریم بحث میکنیم، آدمی که مختارن نماز بخونه چه نافله چه فریضه در ملک مردم نباید بخونه. اگر مضطر باشه که فریضش هم بعدن بحث میکنیم، مثل محبوس و اینا. بله اصلا دو تا مسئله اینجا هست که در بحث امروز ما، مسئله اولی خیلی مسئله دومی مهمه. مسئله اولا این است که فرقی نیست در این که نماز باطله، حالا دو تا صورتشان فرض کرده، اصل عرض عرض مباح است ولی فرش قصبی روی اون انداخته و نماز خوانده، یا به عکس عرض عرض مقصوبه است فرش خودش انداخته و نماز خوانده، در هر دو صورت نماز باطله. اما صورت اولا که عرض عرض مباح است ولی فرش قصبی خوانده نماز خوانده، چون ما مکان رو اینطور معنا کردیم مستقر علیه المصلی ولو به وسائط، این یک معنی مکان بود، چیزی که مصلی برای استقرار داره چه بلا واسطه چه معل واسطه، در این دو صورت در یکی از اینها استقرار داره بر اون مکان قصبی بلا واسطه، در صورت اخرى استقرار داره معل واسطه، فرق نمی کنه. اگر زمین زمین قصبیه فرش خودش انداخته نماز خوانده، خب معلوم است در اینجا بل واسطه در اون مکان قصبی نماز خوانده. اگر زمین زمین عرض کنم که مباح است، فرش غیر را قصد کرده انداخته، خب معلوم است که اون فرش بلا واسطه خب قصدی بود دیگه، بنابراین فرق نمی کنه. اذا کانت الارض مقصوبتن و فرش علیه فرش قصبی، فرش خودشه، خب نماز باطل. اذا کانت الارض مباحتن ولی فرش قصبی انداخته نماز باطله، فرق نمیکنه. برای خاطر اینکه بالاخره در هر دو صورت استقرار داره بر مکان قصبی، در یکی از استقرار داره بلا واسطه، در یکی استقرار معل واسطه، این هست که فرقی نمیکنه. عبارت عربه هم اینجا اگر نوشته باشم، مسئله که ایشان ذکر کرده ان، بله عبارت اینه که اذا کان المکان مباحا ولکن فرش علیه فرش مقصوب فصلا علی ذلک الفرش بتدد صلاته و کذا العکس. عکسن اذا کان المکان مقصوبا فرش علیه فرش خودش را، خلاص در هر دو صورت مستقر علیه المصلی مقصوب است، در یکی بلا واسطه در دیگری معل واسطه، این خیلی حرف نداره. اما مسئله دوم اذا صلا علی سقف مباح، اینطوریشان فرض کرده، چهار صورت پیدا میکنه، بر یک سقف مباحی نماز خونده ولی تحت اون سقف مباح عرض مقصوب واقع شده، مثل این که 5-6 متر زمین قصبی اینجا وجود داره، در جوار اون شما خودتون زمینی دارید، بعد یک تختهی نصب کردید شما روی اون عرض قصبی. بله حالا اون بله فرق نمیکنه. بله بعد 4-5 متر مثلا کوچه از اون پنجره بیرون قصب مال غیره، ولی این داخل مال خودتانه. شما از این داخل یک تختی بردید بیرون، پایه‌هاش در ملک خودتان نصب کردید، ولی تختی که روی اون نماز بخونید زیرش عرض قصبیه. خب در اینجا که شما روی اون تخت روی اون سقف دارید نماز میخونید و اون سقف هم مال خودتان هست، زیرش عرض قصبی است، این نماز صحیحه یا نماز باطله؟ از جهتی که روی تختی که مال خودتان، روی بالکنی که مال خودتان ساختید نماز میخوانید، خب مال خودتان، از جهتی که زیر این بالکن عرض غیر است و بدون اجازه غیر چنین بالکنی چنین تختی قرار دادید قصبی است، آیا نماز چطوریه؟ عروه تفصیل داده، گفته اگر اون تخت اون بالکن معتمد است متکیست به عرض غیر نماز باطله، اگر نه خیر پایه اون تخت آمده و در عرض خودتان نصف شده نماز صحیحه. بعد گفته اذا صلا علی سقف مباح و کان ما تحته من العرض مقصوبا فان کان السقف معتمدا علی تلک الارض تبطل الصلاه علیه. اگر اون سقف اون تخت اعتماد داره بر اون عرض مقصوبه، نماز روی اون بالکن باطله، و الا فلا، و الا باطل نیست. اگر اعتماد و تکیه‌ای بر عرض مقصوبه نداره، پایه آمده روی ملک خودتان نصب شده، نماز صحیح. خب حالا اجازه بدید کسی که اینا رو داره، اجازه بدید دیگه. مطالعه کردید؟ خب گوش کنید دیگه. لکن اذا کان الفضاء الواقع فیه السقف، قرید پیش مطالعه کنید، و لکن اذا کان الفضاء الواقع فیه السقف، دو صورت دیگه داریم. این دو صورت که عرض شد اونجا بود که از فضا بحثی نبود، بلکه مربوط به خود عرض بود. اون سقفی که شما نماز میخوانید، زیر اون سقف، زیر بالکن قصبی بود. این دو صورت کردیم. اگر اون تخت و اون بالکن اعتماد داره بر عرض مقصوب باطله، اعتماد نداره صحیحه. اما این جرجایی بود که اون عرض حساب کرده بود. فضا چطور؟ اذا کان فضا واقع فیه سقف مقصوبن، اگر فضا مقصوبه، حالا عرض کان نداریم، معیار این که فضا چطور باشه که مخصوب باشه عرض نباشه و بالعکس بعدا عرض میکنیم. اگر فضایی که سقف در اون واقع فضا مخصوبه، یعنی اون بالکن، اون تخت شما نماز میخونید، زیر اون تخت فضایی هست که اون فضا قصبیه. خب لیکن ازار کنن فضایی که واقع فی سقف مخصوبن اون فضا قصبی باشه، یا فضای فوقانی مخصوب باشه. شما روی بالکن میخوانید، در اون بالکن فضای مخصوب وجود داره. بالکن مال شماست، سقف مال شماست، تخت مال شماست، ولی اون فضایی که در اون تنفس میکنید و حرکت میکنید اون فضا قصد باشه. اینجا میگه در هر دو صورت نماز باطله، چه فضایی که زیر تخت مخصوب باشه باطله، چه این که اون رو که در اونجا تنفس که حرکت میکنید اونم اگر مخصوب باشه باز باطله. خب بنابراین مسئله چهار صورت پیدا کرد. مقدمتاً باید یک چند تا مطلب عرض کنم تا وارد این بحث بشیم. اون مقدمه این است، باید توجه داشته باشیم نسبت به مال غیر ما چند تا عنوان داریم. این عناوین محرمه نسبت به مال غیر باید در نظر ما باشه. یکی اتلاف مال غیره، دوم قصب مال غیره، سوم تصرف به مال غیره، تصرف در مال غیره، چهارم انتفاع به مال غیره، انتفاع با عین. خب اینها را بایستی ما در نظر بگیریم. اما اتلاف، خب اتلاف مال غیر شکی نیست که حرامه و موجب زمان هم هست. در این که حرام است، خب این عقلن و نقلن خب مسلمه که مال غیر را از بین بردن بدون اجازه اون خب حرام است دیگه. از لحاظ زمان هم در جلد 19 وسائل در کتاب دیات باب 9 و 10 و 11 روایات ذکر کرده که دولت دارن که از بین بردن مال شخص موجب زمان است. مثل مثلا من او تدوتدن میخی در یک جای کوبیده، مثلا حفر شیئا فی طریق المسلمین، او سقط دابتن دابه بسته این باعث هلاکت شده، مثلا یا کل شیئا یضر به طریق مسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه، تعبیرات از این قبیل داریم که استفاده میشه از بین بردن مال غیر موجب زمانه. من غیره فرق بین اون که اون شخص عالم باشه، جاهل باشه، بالغ باشه، نابالغ باشه، خواب باشه، بیدار باشه، زمان از بین بردن مال غیر موجب زمانه. فرقی نمیکنه که در علم و جهل و توجه عدم توجه فرق نمیکنه. در قواعد فقهی آقای بجنوردی رحمت الله علیه در جلد دومش قاعده من اتلف را متعرض شده، ولی ایشان میگه که من پیدا نکردم حدیثی به این ترتیب که مشهور من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این حرفش معروفه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ولی ایشان میگن که من حدیثی به این مضمون نیافتم. شاید این شهرت از این جهت باشه، از احادیث دیگه اینه استیاد کرده باشن، اقتباس کرده باشن، و الا به این مضمون به خصوصه میگه حدیث نیافتم. اما خب معروفه که کسی که اتلاف کنه مال غیر را ضامن است. این خلاصه در این بحثی نیست. اولین عنوان اتلافه، اتلاف مال غیر حرام است موجب زمان. دوم قصب. قصب چیست؟ قصب استیلاس بر مال غیر عدوانن، سلطه پیدا کردن، سلطه داشتن بر مال غیر عدوانن. شما که اصلا تصرف هم نکنید، ولی من که زیر سلطه خودتان قرار دادید که صاحبش دیگه نمیتونه آزاد تصرف بکنه. زیر سلطه خود قرار دادن مال غیر حرام است. خانه ای داره زید، خانه رو زیر سلطه خودتان قرار دادید، درش هم قفل زدید و نزدید، خودتان اونجا اصلا نرفتید و نمیرید، ولی این قصب دیگه حرام. بنابراین قصب و سرقت فرقش با همینه که در قصب این کار جهارن انجام میگیره، اما در سرقت خفیان. اخذ مال غیر خفیان سرقته، اما اخذ مال غیر جهارن این غصب است و اینا. خب این حرام است، معلومه که حرام است عقلا و شرعا، خب معلومه. اما اینکه زمان هم داره، زمان چرا روی قاعده علالیت، قاعده علالیت اقتضا میکنه در قصد زمان باشه، بسته دوم قصد بود. خب چهارم، بله دوز شب بره میبره، بله زامنه، بخواهیم عنوانش میگم دست دوزده باید برید، کجا باید برید؟ دوز باید باشه، همه خفیان. اگر خفیان برد دزدیه، اگر جهاران برد دست نهی برن. سرقت در اونجاست که این خفیان برده باشه، شب برده باشه. در هر دو زمان اصل عنوان میخوام ارسان فرق داره. اگر جهاران باشه بهش قسم میگن، خفیان باشه بهش سرقت میگن، ولی در هر دو زمان از هر دو حرامه. میخوام عناوین فرق میکنه. خب بس دوم شد قسم. خب سوم تصرف فی مال غیر، تصرف غیر از قصبه، اون که قد یجتمعان، ولی فهم فرق داره. تصرف فی مال غیر حرامه. مثلا فرض کنید یه شخصی کتاب گذاشته بود اونجا مطالعه میکرد، شما برداشت یه خط روی صفحش کشیدی، قصد نکردی کتابه، کتاب در دست صاحبشه، ولی همین خط که میکشی روی این چیه؟ این تصرف فی مال غیر، این حرام. یک شخصی شسته اونجا غذا میخورد، سفره جلو خودش، غذا جلو خودش بود، شما یه لقمه برداشتی مثلا فرض کنید همون دسته، این تصرف فی مال غیر، اما شما قصد نکردید، سفره در اختیار خودشه، دانن در اختیار خودشه، تصرف قصد تصرف چیز دیگه است. تصرف قد یجتمع، تصرف فی مال غیر حرامه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش هم باید ببینید، اتلاف دلیلش معلوم شد، هم تکلیفا هم وضعن و همین طور قصد. و اما اینکه تصرف حرامه، تصرف برای خاطر اینکه چند تا دلیل داریم، روایت داریم. یک روایتیست در کتاب در جلد ششم وسائل در باب انفال، باب سه از ابواب انفال، توقیع شریف از حضرت صحابه الاسر علیه السلام فرمودن که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، ان یتصرف فرمودن. بنابراین خود تصرف، یک عنوان تصرف در مال غیر حرام، اینه فرمودن. خیلی خوب، این در باب سه از ابواب انفال. پس بنابراین حرام و موجب زمان است. زمانش از چه جهته؟ این دلالت داره بر حرمت. زمانش از جهت قاعده علالیده، برای خاطر ید پیدا کردنه بر مال غیر، خب موجب زمانه. آدره فرام که زمانم باشه در تصرف در مال غیر. اما دو تا حدیث هم داریم، نار صحاب وسائل در جلد سوم در باب ظاهرن سوم از ابواب مکان مسلی نقل کرده باشه. اون حدیث اول حدیث نبویست که فرموده است که لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. باب سه از ابواب مکان مسلی، حدیث اول باب و حدیث سوم باب. بله، جلد سه از وسائل صفحه 424 دو سه تا حدیث ذکر کرده، باب سه از ابواب مکان مصلی. حدیث اول این است که از پیغمبر صلی الله علیه و آله لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. حدیث سه باب موثقه سماع است، عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کانت عنده امانتون فلیؤدها الی من ائتمنه فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفس من. خب اینجا ببینید، این در این قسم چهارم که داریم بحث میکنیم، خب اتلاف معلوم شد، قصد معلوم شد، تصرف معلوم شد. در این قسم چهارم میخوام برای انتفاع هم، انتفاع مال غیر هم آیا دلیل بر حرمت داریم یا نداریم. این دو تا حدیث نگفتن که چه چیز حلال است و حرام. دم حلال نیست، مال حلال نیست. حلیت حرمت مال اعیان نیست، حلیت حرمت مال افعال مکلفه. اگر یک جا حلیتی حرمتی به اعیان نسبت داده شد، اونجا بالاخره یک چیزی محذوفه، یک چیزی مقدره، مثل حرمت علیکم امهاتکم. خب این باید یک تقدیر باشه. امهات شما حرامه، چی چیزی حرامه؟ عقدش حرامه، وقتش حرامه، یک چیزی میخواد دیگه. بالاخره حلیت حرمت مال اعیان نیست، حلیت حرمت مال افعال مکلفین است. در این طور جا باید چیزی در تقدیر گرفت. حرمت امهاتکم یعنی نکاحش حرام است. اینجا گفت لا یحل دم امرئ مسلم و ماله، حلال نیست. چه چیزی حلال نیست؟ تصرف داره میگه، قصد داره میگه که فعل مکلفی، انتفاع داره میگه. بعض فقهای ما بعدن گفتن که این احادیث، این طور حدیث ها را حمل کردن، مثل آی داماد رحمت الله علیه در کتاب صلاتشان گفته حدیث رو باید حمل کرد اعم است از تصرف به انتفاع. حالا برای انتفاع مثال بزنیم. انتفاع مال غیر مثل استضاعه به نور غیر، استزلال به جدار غیر، استلا به نار غیر. خیلی جا هست که انسان تلف نکرده مال غیر را، قصبم نکرده، تصرفم نکرده، ولی از مال غیر استفاده میبره. یک شخصی مثلا آتش روشن کرده، شما در مجاورت آتش مثلا یک متری گرم دارید میشه، چراغش اونجا روشنه، شما از نورش اینجا استفاده میکنید. در سایه دیوار کسی شما میشینید، از سایش استفاده میکنید. گاهی این انتفاع به همین مجاورت به این ترتیب، گاهی به نگاه باغچه ما دیگری. شما یه خانه ساختید که مشرف به باغچه دیگری است، اینجا انتفاع میبرید دیگه. برای نگاه میکنید به این باغچه سرسبز و خرم و گلها، خب این انتفاع مال غیره. این با چشم، اون اولی با مجاورت و دومی با چشم. گاهی با گوشه، یه نفر داره مثلا آواز میخونه، قرآن میخونه، خیلی خوش سرون میشه گوش میکنه، مثلا میتونه بگه من راضی نیستم گوش کنید به قرآن خواندن من. گاهی با بو کردنه، یعنی جلو دکان عطرفروش میشینید مثلا بو میکنید. بس برای انتفاع مال غیر گاهی به مجاورت هست، گاهی به نگاه هست، گاهی به گوش هست، گاهی به شم. اینا یه حرامه، حرام نیست. فل جمله اینا حلاله، فل جمله شکی نیست که شرعا و عقلا اینا حلاله. خب شما مثلا ارسلم که نگاه میکنید به باغچه یک شخص درخت خیلی خوب کاشته، از دور نگاه میکنید دیگه، اینا ظاهرا فل جمله حلیت این لا شکفی. ولی آیا مطلقا انتفاع مال غیر حرامه یا حلال مطلقا؟ باید تفصیل داد. استوری بعضی از در این بحث ما خیلی به درد خواهد خورد، خواهد آمد. نماز خواندن زیر خیمه مقصوبه، تناب قصبه، میخ تناب قصبه، امثال ذلک. اینا رو بعضی گفتن که اشکال نداره، ولی خاطر اینکه انتفاع مال غیره، تصرف مال غیر نیست، قصد مال غیر نیست، حرام باشه. چون انتفاع مال غیر نماز اشکال نداره. بعضی گفتن آخری انتفاع هم حرامه. بعضی بحث کردن کجا انتفاع است و کجا تصرف است. اینا این بحث برای خاطر اینکه شوق مسئله درست روشن بشه مطالعه فرمایید همین کتابایی که روزهای قبل نام بردیم، تا انشالله فردا خدمتتون عرض کنیم.